تصور کنید امشب میرید تو رخت خواب در حالی که میدونید یه ارتش بیرحم، توقف ناپذیر و به شدت مسلح با 185 هزار سرباز دقیقاً پشت دیوارهای شهر شما اردو زدن.
اوه، این یه کابوس مطلقه.
دقیقاً. شما صدای شمشیرهاشون رو میشنوید، میدونید که فردا صبح شهر سقوط میکنه، خانتون ویران میشه و همه چیز به پایان میرسه.
حتی تصورش هم لرزه به تن آدم میندازه.
اما حالا تصور کنید صبح با وحشت از خواب بیدار میشید، میرید روی دیوار شهر و میبینید که در طول شب بدون اینکه شما حتی یک انگشت هم تکان داده باشید، تمام اون 185 هزار سرباز کشته شدن
و پادشاه مغرورشان هم در حال فراره.
بله، وقتی با چنین صحنه روبرو میشید چه احساسی به شما دست میده؟ وقتی تمام ساختارهای قدرتمند جهان توی یک شب فرو میریزن، شما برای امنیت خودتون به چه چیزی پناه میبرید؟
میدونی این یه تصویر خیره کننده و البته کاملا واقعی از دل تاریخه و این سوالی که میپرسی احتمالاً عمیق‌ترین چالش روانشناختیه که انسان باش روبرو بوده و هست. امروزمون قراره بهش بپردازیم.
بسیار خوب، ما امروز رفتیم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های فوق‌العاده دکتر جان آزوالت روی فصل‌های 14 تا 16 کتاب اشیا
که منابع بسیار غنی و بی‌نظیری هستند.
مأموریت ما تو بررسی امروز اینه که کشف کنیم چطور یه متن باستانی مربوط به 2700 سال پیش که تو نگاه اول فقط یه گزارش خشک از ژئوپلیتیک خاورمیانه باستان به نظر میرسه، در واقع یه کلاس درس روانشناسی درباره اعتماده.
آره، درباره استراب و توهم کنترل انسان تو دنیای مدرن.
دقیقاً، این فقط تاریخ نیست، این در مورد سیستم عاملیه که مغز ما امروز داره باهاش کار میکنه.
خب برای اینکه عظمت این تصویر رو درک کنیم باید یکم به عقب برگردیم و فضای ذهنی اون دوران رو بشناسیم. محور اصلی تمام این فصلا تو تحلیل دکتر آزوالت یه مفهوم ساده اما به شدت دشواره.
یعنی همون درسایی از اعتماد؟
بله، درسهایی از اعتماد. ببین، ما اینجا با پادشاهی به اسم آهاز روبرو هستیم. آهاز تو لحظه بحران، وقتی که سایه تهدید روی سرتاسر سرزمینش سنگینی میکرد، دچار وحشت شد
و نتونست اعتماد کنه.
دقیقاً، او نتونست به خدا اعتماد کنه. غریزش چی بود؟ این بود که بره سراغ قدرت‌های سیاسی زمان خودش و با اونا ائتلاف کنه تا جون خودشون نجات بده.
که یه واکنش کاملا طبیعی به نظر میرسه.
آره، اما حالا تو این فصلها خداوند گویی یه کتاب درسی بزرگ رو باز کرده و داره کالبد شکافی میکنه که چرا تکیه بر قدرت‌های انسانی، ملت‌ها و امپراتوری‌ها در نهایت زیر وزن انتظارات ما خرد میشن.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو باز کنیم. ما تو بررسی‌های قبلی دیدیم که بابل به عنوان یه نماد کلی مطرح بود، یه لنز واید از شکوه و تکبر انسانی که آخرش فرو می‌ریزه.
درسته.
اما دکتر آزوالت اشاره میکنه که تو فصل 14 این لنز واید ناگهان زوم میشه روی یه تهدید بسیار واقعی، ملموس و وحشتناک، یعنی امپراتوری آشور. آشور دیگه یه استعاره نبود، اونا دقیقاً پشت در بودن.
موافقم، تفاوت بابل و آشور تو این متن خیلی کلیدیه. بابل نماد طغیان انسان بود، اما آشور واقعیت تلخ روزمره‌ای بود که نفسا رو تو سینه حبس می‌کرد.
یه همسایه به شدت قدرتمند و بیرحم.
دقیقاً. ماشین جنگی آشور تو اون زمان کاملاً بیرقیب بود. اما چیزی که تو تحلیل دکتر آزوالت ذهن آدم رو درگیر می‌کنه واژگانیه که اشعیا برای توصیف این امپراتوری به کار می‌بره.
آره، منم اینو تو یادداشتاش دیدم، خیلی عجیبه.
تو این متن باستانی کلماتی مثل هدف گذاری شده و برنامه ریزی شده مدام تکرار میشن. وقتی عمیق میشی میبینی که امپراتوری آشور با تمام اون دبدبه و کبکبه فقط یه مهره کوچیک توی نقشه خیلی بزرگتره.
یعنی اونا فکر میکردن بازیگر اصلی هستن، اما در واقع فقط روی صحنه بازی میکردن که یکی دیگه ساختش؟
دقیقاً همینطوره.
میدونی این منو یاد چی میندازه؟ شبیه همون وضعیتیه که خیلی از ما امروزه گرفتارش هستیم. پدیده‌ای که بهش دوم سکرولینگ میگن.
آه، چه مثال جالبی.
ما شبا تو رخت خواب بیدار میمونیم،
با استراب اخبار رو روی گوشیامون بالا و پایین میکنیم و وحشت زده میشیم که فلان ابرقدرت جهانی فردا چی کار میکنه.
اوه، یا فلان سیاستمدار چه تصمیمی میگیره.
آره، ما چنان تو این اخبار غرق میشیم که کاملا یادمون میره یه نفر دیگه داره فیلمنامه اصلی رو مینویسه. ما به این قولهای ساختگی قدرتی میدیم که اصلا تو حد و اندازشون نیست.
این قیاس فوق‌العاده است. و این دقیقا همون سوالیه که شما، بله شما که دارید این بحث رو میشنوید، باید از خودتون بپرسید.
اینکه چقدر از انرژیمون رو هدر میدیم.
بله، روزانه چقدر از انرژی روانی و احساسی شما صرف نگرانی درباره قدرت‌ها یا سیستم‌هایی میشه که خودشون مهره‌های یه نقشه بزرگتر هستند؟
خیلی زیاد راستش.
خب، برگردیم به داستان. پادشاه آشور، سناخریب، روی کاغذ همه چیز رو تو کنترل داشت. قدرتمندترین مرد جهان بود، اما همونطور که اول بحث گفتی، خداوند فقط تو یه شب ساختار قدرتش رو متلاشی میکنه.
185,000 سرباز نابود میشن.
و سناخریب با حقارت فرار میکنه. اینجا دکتر آزوالت به تصویر دست خداوند اشاره میکنه، دستی که بالا رفته و دراز شده. هیچ نیروی نظامی نمیتونه اون دست رو برگردونه.
این نشون دهنده همون توهم کنترل انسان، درسته؟
دقیقاً، ما فکر می‌کنیم با ارتش‌ها می‌تونیم واقعیت رو خم کنیم، اما واقعیت قوانین خودش رو داره.
خب، این دست دراز شده می‌تونه دستی برای داوری باشه یا دستی برای نجات، اما اینجا یه اتفاق روانشناختی جالب می‌افته.
منظورت واکنش همسایه‌است؟
آره. وقتی یه ابرقدرت مثل آشور ضربه می‌خوره، غریزه بعدی ما معمولاً چیه؟ فرصت طلبی. و اینجا ما به همسایه دیگه میرسیم، یعنی فلسطی‌ها.
سال 716 قبل از میلاد.
بله، پادشاه یهودا میمیره و فلسطی‌ها که همیشه زیر فشار بودن شروع میکنن به جشن گرفتن. اونا به خودشون میگن چه عالی، دشمن دیرینمون از پا در اومد، حالا نوبت ماست.
خب، این واکنش طبیعی انسانه که روی ویرانه‌های دیگران پایکوبی کنه. اما اینجاست که اشعیا یه هشدار تکان دهنده و عجیب میده.
اون تصویرسازی وحشتناک؟
آره، او به فلسطیا میگه به شکست شدن این اسات دلخوش نکنید. میگه از ریشه اون ماری که مرده یه افی و یه مار آتشین پرنده بیرون میاد.
وا، یعنی وضعیتی که فکر میکردم بهتر میشه قرار خیلی بدتر بشه.
دقیقاً، سرنوشت فلسطیا چیزی جز قحطی و نابودی مطلق نخواهد بود. و در مقابل این هرج و مرج، خداوند صهیون رو به عنوان یه پناهگاه امن برای ستم دیدگان بنا کرده.
نه، برای کسانی که دنبال فرصت طلبی های سیاسی هستن.
دقیقاً.
میدونی این تله فرصت طلبی چقدر آشناست؟ این دقیقاً مثل اینه که شما تو دنیای تجارت نشسته باشید و ورشکستگی یه شرکت رقیب رو جشن بگیرید، بدون اینکه متوجه بشید دلیل سقوط اونا فروپاشی کل بازاره.
عجب تمثیل دقیقی.
شما دارید روی عرشه تایتانیک غرق شدن قایق رقیبتون رو جشن میگیرید، غافل از اینکه خودتونم به زودی میری زیر آب. چرا ما آدما همیشه در حال محاسبه سود و زیان‌های کوتاه مدت هستیم؟
دلیلش اینه که افق دید ما به شدت محدوده و امنیت رو تو ائتلاف‌های موقت می‌بینیم. دکتر آزوالت اینجا یه واقعیت تاریخی بی‌نظیر رو مطرح می‌کنه. می‌فرسه فلسطی‌ها امروز کجا هستن؟
اصلا وجود ندارن.
بله، اونا دیگه به عنوان یه قوم تو تاریخ وجود خارجی ندارن، کاملا محو شدن، اما قوم خدا هنوز پابرجا هستن.
چون فلسطی‌ها امنیتشون رو روی شن‌های روان ساختن.
دقیقاً. آزوالت تو یادداشتاش این مفهوم رو به دوران مدرن هم میکشونه و به جمله معروف جورج واشنگتن اشاره میکنه.
همون هشداری که درباره اتحادها داد؟
آره، واشنگتن گفت از اتحادهای درگیر کنندگی و پیچیده با ملتها بپریزید. دکتر آزوالت معتقده این غریزه واشنگتن فقط یه استراتژی سیاسی نبود،
بلکه ریشه تو همون درک عمیق داشت.
بله، که تکیه بر ملت‌ها همیشه به فروپاشی فقط میشه، چون هیچ دولتی نمیتونه بار سنگین ناجی بودن رو به دوش بکشه.
اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. پس تا اینجای کار دیدیم که تکیه بر ابرقدرت‌ها بیفایده است. فرصت طلبی هم جواب نمیده. وقتی این دو راه بسته میشه، ما تو دنیای مدرن سراغ گزینه سوم میریم.
منظورت پول و ثروته؟
دقیقاً، حساب بانکیمون. آیا دنیای باستان هم معادل این رو داشت؟ بیا بریم سراغ همسایه ثروتمند و به ظاهر امن، یعنی موآب.
موآب دقیقاً تجلی همین گزینه سومه. اونا ملتی به شدت ثروتمند، مغرور و تو رفاه کامل بودن. اما فصل 15 اشیا یکی از غم‌انگیزترین بخشای این متنه.
لحن متن اوندا خیلی تغییر میکنه. پر از گریه و زاریه.
آره، چون ماشین جنگی آشور به موآب رسیده و حالا این مردم ثروتمند در حال فرار به سمت جنوب هستند. اوزوالد تصویرسازی بی‌نظیری از این فرار ارائه میده.
همون جایی که وسایلشون رو رها میکنن؟
بله، اونا پناهندگانی هستن که در حال دویدن برای نجات جونشون مجبور میشن تمام اموالی رو که تو طول زندگی با چنگ و دندان جمع کردن تو جایی به اسم نهر بیت‌ها رها کنن.
میخوام شما که شنونده ما هستید یه لحظه به این تصویر فکر کنید. اون نهر بیت‌ها تو زندگی شما کجاست؟ اون دارایی ها که فکر میکنید هویت شما رو میسازن اما تو طوفان مجبورید رهاشون کنید تا زنده بمونید چی هستن؟
رها کردن نتیجه یک عمر تلاش توی بیابان تصویر به شدت دردناکیه.
خیلی دردناکه.
و دکتر آزوالد برای اینکه این درد رو ملموستر کنه دو تا مثال تاریخی خیره کننده میاره. اولی رو از جنگ جهانی دوم میاره، وقتی نازی ها به پاریس نزدیک میشدن.
مردم مجبور به فرار شدن.
آره. آزوالد توصیف میکنه که جاده های خروجی پاریس پر بود از کالسکه های بچه، میز، صندلی، وسایل عتیقه و حتی ماشین هایی که رها شده بودن.
وای، وسایل عتیقه تو جاده؟ چه تصویر تلخی.
چون در لحظه مواجهه با مرگ اون وسایل فقط سرعت فرار رو کم میکردن.
مثال دومش جنگ های 30 ساله اروپا بین سالهای 1615 تا 1645 که خیلی جنگ ویرانگری بود.
بله، جمعیت آلمان رو از 12 میلیون به 6 میلیون نفر کاهش داد. آدما اونجا فهمیدن که هیچ ملکی نمیتونه جونشون رو بخره. آزوالد اینجا یه جمله طلایی داره. میگه کفنها جیب ندارن.
اوه، کفن جیب نداره. اما صبر کن، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو، میشنوم.
حرفای آزوالد روی کاغذ خیلی قشنگه. اما وقتی سر ماه میرسه، صاحب خونه اجاره رو میخواد و تورم داره میره بالا، این حرفا یکم شبیه یه فلسفه لوکس به نظر میرسه.
متوجهم چی میگی؟
آیا آزوالد میگه که ما همه باید راهب بشیم، یعنی هیچ پولی نداشته باشیم تا تو امان بمونیم؟ این تو دنیای واقعی چطور توجیه میشه؟
این یه چالش خیلی منطقیه، اما پاسخ اینه که اصلا بحث تارک دنیا شدن نیست. آزوالد نمیگه ثروت ذاتاً شره. او درباره یه مکانیزم روانشناختی صحبت میکنه.
یعنی چی؟
یعنی یاد بگیریم دارایی هامون رو سبک تو دست بگیریم. ببین، اشیا و پول فانی هستن. مشکل از جای شروع میشه که ما هویت و امنیتمون رو به این چیزای فانی گره میزنیم.
پس وقتی بهشون تکیه میکنیم میشن لنگر؟
دقیقاً، تو زمان طوفان اون دارایی شما رو به قعر آب میکشه. معاویه امنیتشون رو تو ثروت دیده بودن و وقتی آشور حمله کرد هم ثروت و هم هویتشون رو از دست دادن
و دست خالی و گریان فرار کردند. اینجاست که داستان به یه نقطه عطف جذاب میرسه. این موآبی‌های آواره حالا دست به دامان کی میشن؟
اونا به سمت یهودا و کوه صهیون میان و التماس میکنن که بهشون پناه داده بشه.
بله، و اینجا تو فصل 16 اشیا ناگهان از یه پادشاه مسیحایی صحبت میکنه. پادشاهی که تختش قرار پناهگاه این آوارگان باشه.
اما این تخت روی قدرت نظامی یا ثروت بنا نشده. اشعیا میگه این تخت بر پایه دو مفهوم عمیق استواره. یکی کلمه عبری حسد و دیگری میشپات.
بیا کلمه حسد رو کالبد شکافی کنیم. این کلمه همیشه برای من شگفت‌انگیز بوده چون هیچ معادل دقیقی برای اون تو فارسی نیست.
راستش ترجمه کردنش به یک کلمه تقریبا غیر ممکنه. این کلمه حدود 250 بار تو عهد عتیق اومده. حسد یعنی عشق وفادارانه.
یا مهربانی پایدار؟
بله، اما فراتر از اون، حسد یعنی فداکاری بیدریغ و متعهدانه ی مقام بالاتر نسبت به یه مقام پایینتر، اونم وقتی که مقام پایینتر اصلا لیاقت این عشق رو نداره.
یعنی عشقی که بر اساس معامله نیست، بر اساس تعهده.
دقیقاً، تخت این پادشاه بر این اساس بنا شده و کلمه دوم میشپات هست که معمولاً به عدالت ترجمهش میکنیم.
و ذهن آدم فوری میره سمت دادگاه و قاضی.
آره، اما تو زبان باستانی میشپاد خیلی فراتر از عدالت حقوقیه. میشپاد یعنی بازگرداندن نظم الهی به جهانی که از مدار خارج شده.
یعنی برگردوندن همه چیز به جای درست خودش. اما چیزی که تو این تصویرسازی ذهن من رو منفجر میکنه، مکان این تخت پادشاهیه.
منظورت خیمه داووده؟
بله، تو انتظار داری وقتی داری از دست یه ارتش خونخوار فرار میکنی، با یه قلعه فوق امنیتی روبرو بشی، یه دژ نفوذناپذیر با دیوارهای سنگی. اما اشعیا میگه این پادشاه توی چادر مسافرتی ساده نشسته. چرا چادر؟
این یه تمثیل شاهکاره. قلعه نماد قدرت نمایی انسانیه. وقتی تو قلعه هستی به ضخامت دیوارها اعتماد کردی. اما چادر یا خیمه نماد آسیب‌پذیری و مودتی بودنه.
خیمه هیچ زرق و برقی نداره.
دقیقاً. اشیایا میخواد بگه امنیت این پناهگاه به خاطر دیوارهای سنگی نیست، بلکه به خاطر شخصیتیه که تو اون چادر نشسته. همونطور که تولد تو استبلم تمرکزش روی شخصیته، نه معماری.
پس امنیت توی چادر با یه شخص وفادار خیلی بیشتر از امنیت توی قلعه با یه پادشاه ظالمه.
دقیقاً همینه.
خب همه اینا در نهایت چه معنایی داره؟ اگه بخوایم تکه های پازل رو کنار هم بذاریم، ما آشور و فلسطین‌ها و موآب رو دیدیم. نقطه اتصال اینا چیه؟ چرا ما آدم و مدام به این سیستم های ساخت خودمون برمیگردیم؟
ریشه تمام اینا یک کلمه است: غرور. دکتر آزوالد تول توضیح میده که انسان میخواد خودش خدای خودش باشه. او یه مکانیزم جالب رو تشریح میکنه.
چه مکانیزمی؟
میگه این مثل اینه که شما مشتتون رو با تمام قدرت به یه شیشه زخیم بکوبید. شیشه میشکنه، اما دست شما هم به شدت پاره میشه.
چون واقعیت اینطوری طراحی شده.
آره، نه به خاطر اینکه خدا منتظر انتقامه، بلکه قوانین جهان روانی مثل جاذبه عمل میکنن. وقتی به چیزهای فانی وزن ابدی میدی، زیر بار واقعیت متلاشی میشی.
اما نکته تکان دهنده اینه که واکنش خدا به این غرور سرد نیست. تو متن یه عبارت عجیب هست که میگه شکم من برای موآب مینوازه. من اولش خندم گرفت. چرا خدا برای یک دشمن این حرف رو میزنه؟
ببین، تو فیزیولوژی انسان‌های باستان احساسات عمیق تو قلب نبود، بلکه تو روده‌ها و شکم حس می‌شد. معادل امروزیش تو فارسی میشه دلم براش کباب شد یا بند دلم پاره شد.
پس این نشون دهنده عمیق‌ترین سطح همدردیه.
دقیقاً. آزوالد احتمال میده این گریه شاید به خاطر پیوند قدیمی بین موآبی‌ها و لوط، برادرزاده ابراهیم، باشه. اما با وجود این اندوه، نابودیشون قطعی بود.
چون مسیر اشتباهی را رفتند.
بله، آزوالد اینجا داستانی از سفرش به هند تعریف میکنه. تو بنگلور یه مردی رو میبینه که با گل داره مجسمه یه الهه فیل رو میسازه. آزوالد میگه چقدر عجیبه که انسان با دست خودش بتی میسازه و بعد ازش میخواد جهان رو کنترل کنه.
و این دقیقاً کاریه که موآب با ثروتش و آشور با ارتشش میکرد.
ما هنوزم داریم بت میسازیم و جالبه اشیا پیشبینی میکنه شکوه موآب دقیقاً تو 3 سال نابود میشه، مثل شمردن روزهای یه کارگر مزدور.
و این ما رو به یه موضوع خیلی مهم میرسونه. دکتر آزوالد تو تحلیلش یه هشدار میده که شنیدنش امروز خیلی حیاتیه. وقتی آدما سعی میکنن قدرت معنوی رو با ساختار سیاسی ترکیب کنن، چه فاجعه‌ای رخ میده.
بله.
و البته تأکید کنم برای شنونده ها، این یه نگاه الهیاتی و تاریخی از طرف منبعه و اصلا یه موضع‌گیری سیاسی از طرف ما نیست.
قطعا همینطوره. آزوالد اشاره میکنه که تکیه بر دولت‌ها برای انجام وظایف روحانی چقدر خطرناکه. او قانون ممنوعیت الکل تو آمریکای دهه 20 رو مثال میزنه.
پس قصد اونا کاملا مذهبی و خیر بود؟
بله، اونا آدمای مذهبی با نیت‌های خیر بودن که میخواستن جامعه رو پاک کنن. اما اشتباهشون چی بود؟ از ابزار قدرت سیاسی برای تحمیل اخلاقیات مذهبی استفاده کردن.
و نتیجه شد خلق مافیا و بازار سیاه.
دقیقاً، جنایات بی سابقه به وجود اومد. دولت شبیه یه شمشیره، اما قلمروی معنوی شبیه خیمه داووده. وقتی سعی میکنی با شمشیر اخلاقیات بسازی، همه چیز رو ویران میکنی.
این یه درس بزرگه که چرا نمیتونیم امیدمون رو به سیستم‌های بشری گره بزنیم. در نهایت ما به این پیام روشن میرسیم که دست خداوند همیشه دراز شده است.
بله، و این دست میتونه دستی گره کرده برای متوقف کردن قدرت‌های مغرور باشه یا دستی باز برای نجات کسانی که همه چیزشون رو رها کردن. انتخاب ماست که کدوم سمت بیستیم.
پس در پایان کاوش عمیق امروزمان میخوام شما رو با این فکر تنها بذارم. اگر همین فردا طوفانی سهمگین تو زندگی شما به پا بشه، آیا اون چیزهایی که با چنگ و دندان جمع کردید به چمدونهای سنگینی تبدیل میشن که شما رو غرق میکنن؟ و مهمتر از اون، آیا پناهگاهی که ساختید یک کاخ شکننده از قدرت انسانیه یا به اون چادر ساده و استوار متکی هستید که بر پایه عشق بی قید و شرط بنا شده؟ خیمه شما کجاست؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.